شبتون بخیر باشه همراهان عزیز. به ساعت 21:30 میرسیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده ی 8th قسمت از برنامه راوی باشید.
شابا برای سر رفت طولای بدن شا شابا برای سر رفت شابا برای سر رفت خودش الان در این غیر قانونی وکلایی تو تعلیم کرده از غیر قانونی دولت اون آدم مجلس اون آدم تمام اینها غیر قانونی. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول دارم.
شیش چرا اینجوریه پلک ها اینجا؟ دو تا پلک 15 داره، شد 9 که. سلام آقای شوقی. متشکرم، ممنون. من رسیدم ساختمان همشهری. کجا باید بیام؟
من سپردم نگهبانی. نگهبانی شما الان؟
خب این من علاقه من هستم از رادیو با آقای شوقی قرار مصاحبه داشتم. سلام. خب هستین آقای شوقی؟ متشکرم. شما هستی؟
سلام، من مصطفی شوقی هم.
آقای شوقی خودتون بگید، کوچولو معرفی کنید، بگید چند سالتونه، چی شد اصلا دست به دوربین شدین؟ خبرنگاری که همچنان کار خبرنگاری میکنه، از اون طرف مستندسازی.
تقریبا از سال 94 مستند میسازم. خب قبلش روزنامه‌نگار بودم.
همچنان هم هستم.
همچنان هستم. اولین کاری که ساختم مستند هویدا بود، درباره زندگی، زمانه و مرگ امیرعباس هویدا. و بعدش مستند علم، عبدالله علم، که
قرار در مورد دوتاش صحبت کنیم امروز.
خب من سالهاست تو حوزه تاریخ معاصر دارم کار میکنم.
تو همین قسمت فیلم روزنامه هم داری
کار میکنم؟ نه، من یه جای دیگه بودم، یه کار دیگه ای میکردم، ولی خب سالهاست پژوهش میکنم تو حوزه تاریخ معاصر. بعد عرضم به حضورتون که یه با دوستان مستند ساز تو خانه مستند و مهدی مطهر و که باشم فکر کنم حرف زدید.
بله خیلی.
آره، با ایشون قرار بود سری کارا انجام بدیم، یه خوی به سمت مستندسازی و فیلمسازی رفت و خب اولین کار من شد هویدا، که خب این مستند خیلی جنجالی و خیلی عجیب غریبی هم شد. دو تا ایده داشتیم، یکی این که خب آدم‌ها رو بریم پیدا کنیم، یه ایدهمون هم این بودش که فضا، اتمسفر اون موقع رو در واقع بگیم. به همین دلیل دو تا مستند طراحی شد، یکی هویدا که ساحت دولت در عصر پهلوی و یکی هم مستند علم، عبدالله علم، که ساحت قدرت در عصر پهلوی رو مورد ارزیابی قرار داد. دو تا نماد داشت، نماد هویدا در واقع ساحت دولت رو، برای اولین بارم بود که دولت در عصر پهلوی مورد جراحی در واقع تاریخی قرار می گرفت. چی کار کردن، چه شاخصه‌هایی داشتن. مستند علم در واقع ساحت قدرت بود، این که اون کوریدورهای قدرت تو عصر پهلوی چه شاخصه هایی داشت، تصمیمات از کجا بیرون می اومد.
بریم سراغ مستند اسدالله علم.
علم خیلی آدم مهمیه. علم یک میراثی از روایت برای خودش به جا گذاشته، به این معنا که شاید از معدود کارگزاران عصر پهلوی هستش که خاطرات روزانه داره. ما این رو مثلا تو عصر قاجار داریم، تو عصر قاجار این رو داریم که خیلی قابل مراجعه نیست به معنای تاریخی، بیشتر مثلا میتونی از نظر مردم شناسی و فضای عمومی اون رو بشناسی. مثلا خاطرات، اسمش یادم رفت، اون خاطرات خیلی مفصل چند جلدیه. اما خاطرات علم شاید بگم از این جهت کاربردیه که شما مثلا در امور سیاسی و اجتماعی او در موردش حرف زده.
در سالهایی که اسدالله خان وزیر دربار بود، دربار اصلا دولت هم بود، همه کارها با نظارت و مدیریت ایشون اجرا میشد.
صبح ملاقات های منزل جانکاه بود، چون همه از طبقه لاشخور حاکمه طبقه خودم بودن و هر کس به منظور جلب منفعتی آمده بود. واقعا کسل شدم.
یعنی شما در خاطرات علم میبینید که تقریبا بسیاری از امور کشور رو شخصا علم دستورش از شما میگرفت ابلاغ میکرد. دقیقا دولت در سایه تعریفشه و همه میدونستن.
عبدالله علم همونطور که گفتم از یک خاندان حکومتگر قدیمی در شرق ایران در واقع حاکم شدن. پدرش بسیار آدم مهمی بوده، پدر بزرگش و کلا خاندانشون در 20 سال اخیر سیاست ایران در شرق ایران که از این جهت مهم بوده که هندوستان و در واقع اینا مرز میان هندوستان یا هندوستان انگلیس یعنی مستعمره انگلیس یا بریتیش ایندیا با روسیه بودن. یک دعوای بین روس و انگلیس بود سر هندوستان. اینا مرز از نظر تاریخی تو مرز این دعوا بودن و از این جهت خیلی مهم شدن در 200 سال اخیر تاریخ معاصر ایران. خیلی خوب البته تمایل به انگلیس داشتن ولی بازیگران خیلی مهمی هم بودن. اسدالله علم در واقع میشه گفتش که منبع شناخت ساخت قدرت در عصر پهلویه. شما اون رو از موقعی که وزیر دربار میشه خاطراتش رو شروع میکنه تقریبا سال 46 دقیقا زمانی داره خاطرات رو می‌نویسه که دیگه این مرز بین دیکتاتوری و استبداد در حال شکل گیریه. شما از این جهت خیلی قابل مراجعه است. ایران یه ذره از نظر صنعتی مثلا تو حوزه صنایع مونتاژ رشد کرده و شاه یه ذره به خاطر این رشد صنعتی و اقتصادی و بالا رفتن قیمت نفت یه ذره احساس میکنه که مثلا نه یه خبرهایی هست، یک توهم به سوی تمدن بزرگی رو در ذهنش شکل میگیره. اینکه اون کتاب معروف به سوی تمدن بزرگ هم در واقع از همین فضا شکل میگیره. علم روایتگر این فضاست، یعنی خیلی مهمه. چندین جا علم وقوع انقلابی در ایران رو پیش بینی میکنه.
یه روزی به شما میگه که تو همون خاطراتش هست در سال 55 به شاه میگه که این دولت که یه باش آمریکایی و فراماسون و باهایی و اینا هستن به همین عبارت میگه، میگه این دولت که یه باش فراماسون و باهایی و آمریکایی هستن آخر سلطنت شما رو به باد میدن.
میگه دیگه نمیخوام ببینم، اصلا نمیخوام این مسائل و این اوضاع احوال رو ببینم که همش میبینه، به وضوح میبینه که داره به بیراهه میره.
مثلا علم رو از کجا شروع کردی؟
ما یعنی مرگ شروع کردیم.
چرا؟
خیلی جالبه.
از انتخاب اول.
آره ببین علم وقتی میمیره یعنی دو سه ماه قبل از مرگش در پس از واقعه تبریز، واقعه در واقع 40 شهدای قم بود در تبریز که میشه فکر میکنم بهمن اواخر بهمن 56، یک نامه ای از تخت بیمارستان به شاه مینویسه. این برای اولین بار تو مستند علم منتشر گفته میشه، بیان میشه.
چه کسی این رو میگه؟
این رو یکی از تاریخ پژوهایی که ما گفتگو کردیم
آقای
مجید تفرشی به نقل از در واقع خانواده علم میگه، اگر نزدیکان علم که حامل این نامه بوده، میگه که شاه به شاه علم میگه که علا حضرت وضع مملکت خیلی خرابه، یه کارهایی باید بکنید شما از این وضعیت خلاص شید. اینا شاه برمیگرده به اون حامل نامه میگه امیر، شاه به علم میگفته امیر، امیر دیوونه شده، خل شده، چل شده به قول معروف، وضع مملکت خیلی خوبه، هیچ انقلابی هم در حال
وقوع
نیست. و بعد علم تو نامه به شاه گفته بوده که من یه پام این دنیاست یه پام هم اون دنیاست، من لب گورم به قول معروف. شاه میگه که به علم بگید این پاش که این دنیاست رو بذاره اون دنیا سری بره. یعنی در واقع علم رو مسخره میکنه و علم رو
باورش نمیکنه
و علم کسی که نزدیکترین در واقع بخوام بگیم کلمه شاید کلمه درستی باشه شاید نوکر به شاه بوده و واقعا او رو مثل یک نوکر در واقع برای شاه بوده و این در جای جای کتابش موجوده. علم هم به شاه میگفته ارباب،
همونطور که هویدا به شاه میگفته ارباب. آره.
و این خیلی مهمه، این نوع برخورد شروع مستند ماست. بعد میریم دیگه تو حوزه های خب علم دو سه ماه بعد میمیره، یعنی 25 26 27 فروردین 57 میمیره و خب یه تشییع جنازه براش برگزار میشه. خیلی جالبه که شاه پیامی برای تشییع جنازه نمیده، مثلا یه دسته گل شاید میفرسته، اونم از طرف دربار. و این بی تفاوتی نسبت به در واقع علم و کسی که نزدیکترین نوکر بهش هست، یه اثر خیلی بدی میذاره بین رجال پهلوی. از اینجا شروع میشه و داستان میره توی خانواده و تبارشناسی و اینکه حالا علم کی بوده، چگونه برکشیده شده و داستانهایی که به هر حال علم بازیگرشه، از جمله 15 خرداد 42 که نخست وزیر بوده و اون سرکوب صورت میگیره. خود موضوع کتاب مفصل در موردش بحث میشه،
یعنی منبع اصلی مستند علم همین کتاب خودشه؟
نه ترجیحاً، ما تو مستند علم این شانس رو داشتیم که صدا، ما از علم فیلمهای کمی وجوده ولی صدا ازش خوب هست و این صداها صداهای قابل مراجعه ایه.
به درد ما رادیویی میخوره نه بله. مستند
واقعا اصلا یه جورایی ما با این صداها بازی کردیم تو مستند علم و خیلی جذاب شد. من برای اولین بار بود که کاربرد صدا رو توی مستند فهمیدم که چقدر میتواند مهم باشه. این اتفاق تو مستند علم افتاده، دو سه تا سخنرانی و یا مصاحبه هست که بسیار عجیبه. مثلا یکیش مصاحبه علم با خبرنگارا بعد از واقعه 15 خرداده که علم تعداد کشته های 15 خرداد رو داره اعلام میکنه و این خیلی خیلی جذاب بود. با خبرنگارا حرف میزنه، یا مثلا سخنرانی که بعد از ماجرای قتل کندی انجام میده تو مجلس، اونم بازم قابل مراجعه.
یک سال دیگه که از جناب علی داشتم، جناب علی نخست وزیر، اینه که ممکن آماری از تلفات و زخمی شدگان بفرمایید، برای اینکه اختلافات شدید بود از اون آماری که غیر رسمی.
نه، ما آمار رسمی دادیم و یقین بدانیم که این مطلب صحیحه. مجروح و کشته 300
که 100 تا کشته و 200
در حدود 100 نفر کشته شد، کمتر
و 200 تا زخمی
و 200 تا.
منابع رو از کجا پیدا کردی؟
آرشیو بازم رادیو که به سختی البته، یعنی آره علم خیلی مستند قابل مراجعه‌ایه. علم در واقع و ما اونجا شانسی که آوردیم تو علم هم رفتیم با اعضای خانواده علم مصاحبه کردیم، یعنی خواهرزاد
کجا هستن؟
خب اونا خب تو خارجن، ما از طریق من مطلع شدم که خواهرزاده های علم اومده ایران.
برای یعنی دنبال خانوادهش بودی؟
بله بودم و مطلع شدم خواهرزاده های علم اومده ایران که ایشونم 3-4 روز ایران بود. ما تونستیم که
چطوری رضایتش رو کسب کردن؟
اونا مشکلی ندارن، حرف میزنن خیلی.
و این گفتگو داخل مستند هست؟
بله این هست و اتفاقا اون از علم انتقاد میکنه، اون از علم روایت میکنه علم رو و اتفاقا مثل یه آدم خیلی جنتلمن، مثل یک پژوهشگر، مثل یک آدمی که خیلی به تبار و نسب. خب اونم آدم مهمیه، خب باباش آدم مهمیه، مادرش آدم مهمیه،
نگاه واقع بینانه داشته،
خیلی به نسبت به دایی خودش نگاه واقع بینانه داره و روایت های منحصر به فردی رو تو مستند میگه. از این جهت اونم بازم در واقع
شنیدنی.
آره اونم بازم یکی از گلای مستند علمه. میگم این مهمترین موضوع ما تو علم این بود، همون کوریدور تصمیم گیری تو عصر پهلوی چیه. این خیلی برای من مهم بود، سوال من بود، شاه خودش تصمیم میگیره، کی تصمیم براش میگیره؟
یعنی این مستند علم یه جوره دقدقه ذهنی شما بود؟
بله.
ربط شد یک مستند.
ببین مستند علم و مستند هویدا یک منظوم است، به هم پیوست است. یعنی اگه بخوام بگیم دو باله، یکیش ساحت قدرت در عصر پهلوی که یعنی علم، یکی ساحت دولت در عصر پهلوی. اینا مهمه تو پدید شناسی، مهمه تو تاریخ تحولاتی، مهمه.
اسدالله علم از کجا پخش شد؟ از تلویزیون و چند قسمت؟
آره اونم 4 قسمت و پخش اون شد، اون 3-4 بار پخش شد
از شبکه مستند.
آره پخش شد شبکه مستند و جامعه جمع.
یه سوالی که وجود داره این هستش که از هر دو مستندی که از شما تولید شده، این دو بالی که گفتین، هم هویدا هم علم، 4 قسمته. چرا 4 قسمت؟ مدتون خواستید مثلا آره. یه قسمت تموم شد بعد دیدین تموم نشده؟
نه. در واقع ما چهار فصل رو دیدیم. مثلا خب مستند علم، مستند هویدا، خب فصل اول تبارشناسی و چگونه برکشیده شدنشه. فصل دوم عصر در واقع دیکتاتوریه. فصل سوم عصر استبداده.
و فصل چهارم مهمترین فصل،
که فصل وقوع انقلاب، وقایع انقلاب و مرگ اون، در واقع زندگی، زمانه و مرگ سعی شده در واقع بهش پرداخته بشه.
یعنی شما توی مستندسازیتون این ساختار چهار مرحله رو همیشه مد نظر؟
نه لزوما نه، مثلا البته که آره، خب مثلا اگه بخوام من
توی نگاهی حرفه‌ای
داشتم، نه تو سه تا کارم این کارو کردم. مثلا توی یه مستندی هم که ساختم برای یک، برای سیلاب 98 که اون کار غیر تاریخی بود، همین چهار فصل رو داشت. فصل اول گلستان بود، فصل دوم لرستان بود، فصل سوم خوزستان بود و فصل چهارم بیم و امید بود. جنبندی این فصل‌ها بود. تو مستند علم هم همین کارو کردیم. اسم تو هم مستند علم هم همینه. علم مردی برای تمام فصول. یه کاریم
جدیدن دارید انجام
میدید؟ ما یه گفتگویی کردیم، این تالا جایی رسانه ای نشد، حالا شاید میتونه
رادیو نمایش میشه اولین رسانه،
امیدوارم. البته آره بعضی رفقا میدونن، ولی خب من چند سال پیش یه تماسی گرفتم تلفنی با آقای اردشیر زاهدی و داماد شاه وزیر امور خارجه، آخرین سفیر ایران در امریکا. با ایشون وارد گفتگو شدم. خب ایشون نگاه خاصی داره به تحولات تاریخ معاصر ایران، از جمله تحولات اخیر. من با ایشون گفتگو کردم و تو گفتگو به ایشون گفتم که شما چرا جدیدن تو 3-4 سال اخیر دارید از منافع ملی ما به تعریف ما دارید دفاع میکنید؟ مثلا تو موضوعاتی مثل روابط ایران و آمریکا از ایران دفاع میکنید، تو موضوعاتی مثل تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران توسط امریکا از ایران دارید دفاع میکنید؟ خواستگاه، زیستگاه و فضای ذهنی شما اینطوری نباید باشه. یا چرا میرید تو واشنگتن پست، نیویورک تایمز پول هزینه میکنید، آگهی میدید و از ایران دفاع میکنید؟
این از منافع کشور ما حرف میزنید.
آره وارد گفتگویی شدم با ایشون، خیلی برام عجیب بود. برحال نیست بازم ایشون سوئیس هستن، در شهر مونترو، 91 سالشونه، از 92 سالش شد. ما یه چند مدتی با هم گفتگو کردیم و من بینه چرسم که باید از ایشون یه مستندی بسازم. خب برای رسیدن به ایشون من خیلی زحمت کشیدم و نرسیدم به ایشون. اما تو روز آخری که فکر میکردم دیگه ویزا میگیرم، که البته ویزا به هم ندادن، یه تیمی رو هماهنگ کرده بودم که برن اونجا، از دوستانم در اروپا و یک نفر دو نفرم از ایران که داشتن میرفتن برای یک کاری. من نتونستم به دیدار ایشون برم، اما اون گفتگو صورت گرفت با هدایت من از طریق
شبکه‌های
مجازی و اینها. و خود آقای زاهدی هم خب خیلی دوست داشت که من حضور داشتم، ولی خب این اتفاق رخ نداد.
متوجه شده بودند که ویزا رو برای
آره. حتی ایشون تلاش کردن که تیم ما کامل بیاد اونجا.
یعنی علت رد ویزای شما همین بود؟
نه، یه اشتباه اداری خیلی مسخره بودش که کاش صورت نمیگیره. حالا مهم نیست، این رو اصلا مهم نیست. میخوام بگم که ما با ایشون یه گفتگو 9-10 ساعته گرفتیم درباره همه چیز، زندگی نامه ایشون از نگاه یک نسل جوان، یک نسل امروزی به تاریخ تحولات، و از همه مهمتر چرا اردشیر زاهدی داره این حرفا رو امروز میزنه
بعد از این همه مدت.
آره
42 سال از انقلاب.
آره چرا داره این حرفا رو میزنه؟ ایشون حرف زد، ایشون خیلی جدی و خیلی مهم با ما گفتگو کرد. 9 ساعت
یه تیکشو لو بدین، چی گفتن علت این کارا؟
ما داریم تدوینش میکنیم، بذارید تو فیلم انشالله، شاید تو دهه فجر بیاد بیرون، شاید، نمیدونم. ما داریم تدوینش میکنیم، آمادهش داریم میکنیم، کار داره تموم میشه.
چند دقیقه
از چند فصل؟ نه اون سه قسمته. اون سه قسمته.
سه قسمت چند دقیقه؟
فکر کنم 3-40 دقیقه بشه. فعلا داریم روش یه ذره کار میکنیم. چون
میشه حد زد که مثلا شاید پشیمان شده
نه،
که
چون نه 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 اصلا چنین چیزی رو ما در گفتگوش نمیم. من فکر میکنم او تغییری خیلی نکرده توش ساختار ذهنی خودش.
پس چرا دفاع میکنه؟
نه ببین اشکالی نداره به هر حال. او جمله‌ای که به ما به کار میبره میگه به هر حال. مثلا خب ایشون هفته پیش من باش تلفنی حرف زدم، ایشون بیمارستانه الان، یه دو ماهی بیمارستانه و سطور فقراتش رو عمل کرده. من صداش رو دارم، مجاز نیستم به شما بدم چون میخوام تو فیلم استفاده کنم. میگه که من تو بیمارستان کرونا گرفتم، خوشحالم کرونا گرفتم که یه ذره درد و آلام مردم ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا رو فهمیدم، که منی که تو سوئیس هستم میتونم از دارو استفاده کنم برای رفع مشکلات خودم، اما مردم ایران به خاطر تحریم‌های ظالمانه آمریکا نتونستن در واقع از دارو استفاده کنن. منافع ملی در نگاه ایشون در یا مثلا ایشون در واقع تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران به شدت بر علیه آمریکا موضع‌گیری کرد، به این معنا که اینها طبق قانون اساسی ایران نیروی رسمی ما هستند، شما حق ندارید نیروی رسمی ما رو تروریست اعلام کنید. ایشون حتما مردم ایران به یادشون هست بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی در بی بی سی فارسی، البته قبلش با من یه گفتگویی کرده بود که من یه تو توییتر یه توییت زدم که خیلی جنجالی به پا کرد که اردشیر زاهدی چرا
یک پستی بود،
آره یه پستی گذاشتم که اردشیر زاهدی درباره حاج قاسم رو ازش با تکریم و احترام نام برده بود، اون شهید وطن ازش نام برده بود. همین باعث شد بی بی سی فارسی به آقای زاهدی زنگ بزنه که بگه واقعا اولی که این واقعیه، که ایشون ضمن اینکه تایید کرد که این واقعیه، به شدت از ترور سردار سلیمانی، سردار شهید سلیمانی در واقع انتقاد کرد و گفت او سرباز میهنه، سرباز وطنه، من دوستش دارم و نه تنها دوستش دارم، این که او رو یک جنرال وطن پرست ایرانی میدونم.
این آدم برای مملکتش خدمت کرده، برای مملکتش جنگیده، در مقابل اسرائیل اون وقت رئیس اون وقت که برای خودش بر چیز مالی داره، پرکمهی داره، یتن پتون مدیهوم، این مردی که آمده میگه بله ما به آقای رئیس جمهور گفتیم این کار بکن، اگه واقعا امریکا اینقدر بدبخش شده که اون بشیر حرفا رو بزنه باز تحصف. بنابراین دوتا میشه چهار. اینا مملکتش بوده، دفاع کرده، برای وجدان خودشم رفته تا جایی که نابودیش کرده. من افتخار بهش میکنم، افتخار بهش میکردم، افتخار بهش خواهم کرد. اینها خون خودشون برای مملکت شده.
ما منتظر باشیم که آقای شوقی باز هم در همین حوزه انقلاب مستند تولید کنه یا نه میگه دیگه بس.
ببینید من برام سوال باید به وجود بیاد که یه کاری رو انجام بدم. من کارهای زیادی رو انجام دادم. من درباره سیلاب 98 فیلم ساختم. به هر حال احساس کردم که باید ثبت بشه وقایع سیلاب 98. یه فیلمیه که به نام روایت سیل درباره بیم امیدهای سیلاب 98 یه بخشی از تاریخ تحولات ایران میتواند باشد. من باید برام مسئله به وجود بیاد. الان
سوالی به ذهنتون برسه برای پاسخش یک مستندی رو میتونید.
امیدوارم که بتونم این کار رو انگار تو سوالات زیادی هم به ذهنم رسیده که هیچ وقت نتونستم مستندش رو بسازم.
مثل
من خیلی دوست داشتم، واقعا دوست داشتم مثلا درباره دو تا حوزه کار بکنم. یکی مثلا بسیار علاقه‌مندم که تو حوزه در واقع تأثیر نفت در سیاست حداقل 100 سال ایران فیلم بسازم. میدونم کارهایی ساخته شده ولی خب با نگاهی که من داشتم شاید مثلا
متفاوت.
آره شاید میتونست متفاوت بشه. یا مثلا دوست دارم درباره، حالا خیلی گفتن شاید مثلا چیز نباشه، ولی درباره اصلا این فضای اون ده روزی که منتهی به انقلاب اسلامی شد فیلم بسازم. خیلی دیتاها و تصاویر بسیار زیادی هم تو ذهنم هست، نه که دارم، تو ذهنم هست که میتواند یه مبدعی باشه برای در واقع پژوهش و رسیدن به یه مستند.
آقای شوقی چند سالتونه؟ متولده؟
من دیگه داره 40 سالم میشه دیگه. آره اون سال دیگه 40 سالم.
1360 و دقیقاً میشه گفتش که ندیدید انقلاب رو.
آره ندیدم
من. ولی با این که انقلاب رو ندیدید یه نسلی هستید که دغدغتون انقلابه.
مهمه به نظر من، مهمترین اتفاق 400 سال اخیر ایرانه. قبلش البته چی نبوده، این هم باید بهش بریم حساب کنیم. من خیلی اتفاق مهمی انقلاب اسلامی، نه تنها تو ایران. من به دلیل کارهایی که دارم انجام میدم تو یک سال اخیر مسافرت به منطقه زیاد رفتم. قبلش هم خیلی مسافرت رفتم. خب قبلش یه نگاهی بود به معنای اینکه مثلا میرفتی کشور اروپایی، یه فضایی بود نسبت به ایران و آدمهایی که تو ایران بودن، یا مثلا میرفتی آمریکای جنوبی همینطور، یا مثلا شرق آسیا یه جور نگاه بود. خیلی فضای ذهنی مثلا نبود که اینا رو جمع‌آوری کنم. الان اونا رو از بایگانی ذهنم کشیدم بیرون. این اتفاقاتی هم که تو یک سال اخیر به خاطر سفرهای متعددی که رفتم هم کنار هم دارم میذارم، میبینم واقعا جز مهمترین اتفاقهای قرن بوده. ما تو همشهری ویژه‌نامه‌ای داریم منتشر میکنیم روزای آخرشه، به نام همشهری قرن، که از 1300 شروع کردیم تا 1399 تا 1400 هم طول میکشه. 100 سال ایران تو 4 صفحه تو همه حوزه ها رو کار کرده. من یکی از آدم هایی هستم که تو این ویژه‌نامه با دوست خیلی خوبم علیرضا محمودی داریم کار میکنیم، سردبیر کار علیرضا محمودیه. این 100 سال رو بذاری کنار هم، مهمترین اتفاقش واقعا انقلاب بهمن 57 هستش، از این جهت که نه تنها تو ایران که تو جهان یک چی میگن یه اتفاق بزرگی رخ داده است.
خیلی متشکرم از شما آقای شوقی بزرگوار. از شما شنوندگان عزیز مستند راوی امروز هم خیلی ممنونم که امروز هم ما رو شنیدید.
امیر اسدالله علم در 25 فروردین در بیمارستانی در نیویورک فوت می کند. او را به تهران می آورند و در مدرسه سپهسالار تشییع می کند و برای تدفین به مشهد می برند. جالب اینجاست که شاه و اعضای خانوادهش در این مراسم حضور نمی‌یابند و تنها با فرستادن تاج گلی با خانواده او همدردی می‌کنند. علم تنها کسی است که در 4 فصل زندگی محمد رضا پهلوی همواره در کنار او بوده است. فصل اول ولیعهدی و روزهای سلطنت بدون حکومت، فصل دوم اما 28 مرداد و حرکت به سوی دیکتاتوری، فصل سوم توسعه آمرانه در دهه‌های 40 و 50 شمسی، و فصل چهارم روزگار افول و سقوط. گرچه اسدالله علم در روزهای پایانی این فصل درگذشت، اما 10 ماه بعد انقلابی که در خاطرات و آخرین نامش به شاه پیش بینی کرده بود به پیروزی می‌رسد.
اینجا رادیو نمایش. شبتون خوش باشه همراهان عزیز. به ساعت 21:59 رسیدیم. به پایان برنامه های بخش عصرگاهی امروز دوشنبه 20 بهمن ماه 1399 هجری شمسی رسیدیم. ممنون که تا این لحظه با رادیو نمایش همراه بودید و ما رو شنیدید. ضمن دعوت به شنیدن قسمت سوم از نمایش عملیات سرخ، از حضورتون مرخص میشم و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. یا حق.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عملیات سرخ، نویسنده پوریا موسوی،